أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. یقع الکلام فی قاعدت تعذیر الحاکم بما یراه هذه القاعده لابد من تحقیق موارد استعمال لفظ تعذیر و النظر الى موارد الروایات الوارده فی تعذیر. و لکن قبل البحث عن هذه القاعده بقیت نکتتون فی قاعدت حرمت التعذير والتعذيب قبل الجرم. وهو هي أن الدليل هذه القاعدة أولا حق العقل المستقل بقبح تعذيب شخص قبل ثبوت جرمه، وثانيا بعض الروايات وردت في تعلیق عقوبت آکل ربا بعد ثبوت ارتکابهی اکل ربا بل بعد علمهی به حرمت ربا. هذه طائفه ایذن تدل على عدم جواز تعذیب و عقوبت شخص قبل صدور معصیه. و علا ای حالن لا حاجت الى الفحص تام و الاستغراق روایات بعد حکم العقل المستقل به قبح تعذیب شخص قبل اثبات جرمهی. و ایضا قاعدت حدک عرض المؤمن قاعدت دلت علیه النصوص المتضافره مضافا الى انه مستاق الظلم و کذا حرمت الایزا و الظلم قبیح حرام عقلا و شرعا سواء کان به ضرب صوت او بالحبس او بالجریمه النقدیه و نحو ذلك لا فرق. ثم یقع الکلام فی قاعده تعذیر الحاکم بما یراه و قلنا اول ما یقع البحث عنه في مادة لفظ التعذير هل يشمل مثل الحبس ومثل الجريمة النقدية ونحو ذلك أو يختص بضربة الصوت. وأيضا يضع الكلام في موارد استعمال التعذير في النصوص حتى يعلم أن في النصوص أثر يدل على إطلاق التعذير بمورد الحبس في مورد الحبس املا او جاء في تعبير مثلا يمكن ان يستفاد كل ما يقع به التعذيب بلا فرق بين الصوت والحبس والجريمه النقديه وسائر انواع التعذيب. هذا بحاجه الى الفحص في كلمات اهل اللغه وفي موارد الاستعمال في الروايات الوارده في التعذيب والحبس من اهل ذلك. عرض میکنم خدمت شما به این که خب یه قاعده این بود که ما عرض کردیم، خب این رو ما مقدمش کردیم، البته حقش بود که این مطلب رو ما بعد بیاریم، ولی حالا من در جزوه این جاش درست میکنم، حالا اینجا که چون نوشتی من مطرح میکنم. این مسئله قاعده حرمت تعذیب و عقوبت قبل از اثبات جرم، این مطلب. این مطلب گفتیم به لحاظ اینکه شایع هست حبسای موقت و موارد حبس موقت غالبا مواردی است که اینها هنوز جرم ثابت چی آقا نشده و آیا این شرعا جایز هست یا خیر یا نیست. توجه فرمودید، من در یک جمله عرض کردم قبلا، الان هم عرض میکنم، اون چی که از مجموع روایات برمیاد اصل حرمت بر عقوبت حبس و یا هر عقوبت دیگر، یکی از مصادیقش حبسه، که حرمت حبس قبل از اثبات جرمه در شرع، این از مسلماته، هیچ احدی نمیتونه این انکار بکنه و از ضروریات فقه ماست که بخواد کسی رو قبل از اینکه جرمی ازش ثابت بشه چیکار بکنیم؟ حبسش کنیم، ولو یک ساعت بازداشت، ولو نیم ساعت بازداشت. این از اعظم محرمات هم هست، از کبائر هست، چون مصداق ایذاء مؤمن هست، چون مصداق حق مؤمن هست، چون مصداق ظلم به ناس هست و نحو ذالک. خب حالا دلیل این چیه؟ دلیل این اول حکم عقل، آقا عقل حاکم هست مستقل به این که آقا عقوبت مصداق چیه؟ ظلمه، اشد انواع ظلمه. عقوبت کسی که جرمش ثابت نشده به مجرد اینکه بهش نسبت داده شده، این عقوبت او چی؟ مصداق ظلمه و حرامه عقلن و شرعن. این روشن. علاوه بر این من حالا یه دوتا روایت آوردم که قبلنم خوندم که این دوتا روایت ظهور دارن در اینکه آکل ربا قبل از ارتکابش ربا خوردن، این رو بخواییم به اصطلاح عقوبت بکنیم جایز نیست. و مثل همین روایت صحیح هست از صحیح حدبی، فاذا عرف تحریمه حرم علیه، اولا حرمت تکلیفی زمانی برای ثابت میشد که او علم به تحریمش چی آقا داشته باشه. پس بنابراین همینجا قبل از اینکه علم داشته باشه جاهلا میدونیم، یقین پیدا کردیم این آقا جاهل بود به حکم مرتکب شد، عقوبت این جایز نیست چون برایش تحریم نبوده. در حال جهل حرمت برای او ثابت نیست، عقاب جاهل قبیح عقلا و شرعا هم منع شده. خب اینجا علاوه بر اینکه حالا این فقره دیگری دارد و اون و وجبت علیه فیه العقوبه اداره بهو، یعنی بعد از اینکه علم پیدا کرد تازه باید مرتکب بشه، قبل از ارتکابش هم خب معلومه که جرمش چیز عقوبت جایز نیست، هم قبل از ارتکاب عقوبت جایز نیست، هم بعد از ارتکابی که عالم چی آقا نبوده. بعد این غرض این است که قبل از ثبوت جرم عقوبت جایز نیست. حالا جرم کی اثبات میشه؟ اون زمانی که مرتکب بشه این جرم رو. خب هنوز ثابت نشده که، یه نفر بهش گفت آقا فلانی این کارو کرده، اتهام زدن، حتی اومدن شکایت هم کردن، خب اینا که اثبات جرم نمی کند که. تازش قاضی عالم هم بشد که او مرتکب شده، اما اون میگه آقا من نمیدونستم، بیه نمیارم که اصلا هیچ حکمش رو نمیدونستم. ثابت بشه بالاخره به هر دلیلی، برای یا به علم خودش ثابت بشه یا به طریق بیانه ثابت بشه که این آقا مطلقا جاهل به حکم بوده. توجه فرمودید. خب اینجا هم آیا سوال اول اینه که کسی جاهل به حکم اصلا حرمت برای ثابته در حال جهل؟ در حال جهل نیست، مگر نماز عبادات جایی که بعد از رفع جهل قضا شاره واجب کرده باشه حرف دیگریه، ولی در حال جهل که او جرم مرتکب نمیشه که انجام بدهد که. توجه فرمودید. این بله حالا این یک روایت دیگری هست، این روایت دومی که نخوندم الان، اون میگه حتی اگه اون نوع عقوبتش هم نداند اونجا باز نمیشه این رو مجازات کرد، ولی اون روایت چون سند ضعیفه ما گفتیم اون قابل قبول چی آقا نیست. اگر این به اصطلاح بفرمایید که سند صحیح بود فقیه میباید حکم بده به او. توجه فرمودید؟ نه از باب حکم عقل، از باب حکم چی آقا؟ شرع، که شارع میتونه از اینجا عقوبت رو چیکار بکنه آقا؟ مرتفع بکنه دیگه. بله، حالا این روایت دومی اینه، خبر محمد ابن خالد قصری کنتو علی المدینه حاکمن یعنی و اتیتو به غلامن و سرقه فسألتو ابا عبدالله السلام قال فقال سلهو سالش بکن این شخصی که به عنوان مجرم آوردی حیث سرق کان یعلم عن علیه فی سرقه عقوبه، میدونست که این عقوبت داره به اصطلاح؟ فان قال نعم قیل له ای شیء ذلک العقوبه فان لم یعلم ان علیه فی سرقه قطعا فخل عنه، یعنی رهاش کن و عقوبت ممنوعه، قطع ممنوعه. قال فأخذت الغلام فسألته و قلت له اکنت تعلم ان فی سرقه عقوبه قال نعم قلت ای شیء هو قال الضرب فخلیت عنه. حالا این اگر صحیح بود ما عفو میکردیم، چون بالاخره شارع مقدس است و فرمود که تعذیر به دست شارع هست، اینجا عفو کردن که جرم نیست، که شارع خواست که امتنانن چیکار بکنه آقا؟ عفو بکنه. بله، نه اینجا عقوبت نکنید آقا، در جایی که نه عقوبت هم نمیدونسته اینجا عقوبتی آقا نکنید، به نما یرید بکم الیوس دارید کم الوز امتنان. بله، ولی کن این روایت چی است آقا؟ ضعیفه، خلاف قاعده هم چی آقا؟ هست، بلکه اصل جرمی که میدونست طرف. بله، اصل جرمی که میدونست، ولی ضرب رو که میدونست، حالا ضرب رو کد بزنن که لاقل که توجه فرمودید حضرتون خل انهو کلا بلش کن. این اگر صحیح بود ما میپذیرفتیم، تعبد میکردیم، ولی ضعفش سند دارد و قابل التزام چی آقا؟ نیست. ما هستیم و طبق قاعده، طبق قاعده چی کارش باید بکنیم بفرمایید شما؟ باید اگر حکم الهی رو میدونست که قطعه، خب اینجا تکلیفش مرتفع نیست، اگر میدونست که این سرقت حرامه و حد قطع داره، خب حالا حتی اگه میدونست که حرامه فقط و قطع رو هم نمیدونست، خب بالاخره اینجا جرم مرتکب شده، حرام الهی رو مرتکب شده، توجه فرمودی؟ قطع مطلقا تعذیر داره، آیا حد رو داره؟ ممکنه اینجا بگیم که خب ایشون نمیدونست این حد داره، اصلا حد رو عالم نبوده اینجا بعد اینجا بالاخره، چون معلوم نیست عقل حکم داشته باشه اینجا، واقعا اینکه نمیدونست اینجا قاعده در میاد منتفی میشه مرتفع میشه. بله، ما از جهت فتوا داریم میگیم، چون اگر صحیح بود ما فتوا میدونیم، فقیه چیکار میکرد آقا؟ فتوا میداد به این که اینجا عقوبت نیست، به این روایت فتوا میداده دیگه. اما وقتی ضعیفه اینجا لا مناس اینه که به قاعده چی آقا در متمسک بشه، چون معلوم نیست عقل اینجا حکم داشته باشه واقعا. یکمی تعامل بکنید، اگر چنانچه علم به عقوبت قطع رو نداشته باشه، آیا بازم عقل حکم میکنه اینجا به اصل عقوبت؟ چرا؟ بعد تعذیر، چون بالاخره مولا رو معصیت کرده و نصوص تعذیر هم اینجا رو میگیره لحاکمه ان یعذره، ولی کن حد قطع رو مشتبه میشه، ولی قاعده در جاری میشه، بعد قاعده در این رو باید خودش وجیت نداره. عرض بکنم که اما قضیه بله بله حالا اون روایات رو باید دید که آیا اونجا آره اون روایات اگر چنانچه اطلاق داشته باشد و اطلاق هم اصحاب فتوا بدن، دیگه اونا حجت است و مجرا قاعده در همچی آقا نیست. بله، حرف درستیه، باید اون نصوص رو باید، نه تغییر نمیتونه بزنه چون سند ضعیفه دیگه، فلذا سند ضعیفه، سر تغییر ندارد، باید اطلاقات و نصوص قطع رو دید البته، و میاییم انشاءالله در بحث همین فقه ما بعد از غسل نوبت حد سرقت میرسه، اونجا باید معلوم بشه. بله، عرض بکنم که در قضیه خضر هم که اون غلام رو به قتل رسون، خوف این که بر پدر مادرش طغیان نکنن نکند و نکشد، خب اینم از این از قبیل مصداق قصاص قبل از جنایت، این با این قاعده عقلیه چی میشه؟ منافرت داره، مناقضت داره، مناقضه. اینه چه جواب بدیم؟ جو این جوابش این است که این به علم من الله بوده، یعنی به حکم من الله بوده، اینجا خدای تعالی عالم بوده در اینجا که این شخص چی میشد و چی نمیشد. ما این رو در واقع چون علم داریم که از خدای تعالی صادر شده این امر و این فرمان، میشه توقیفی، یعنی به این معنا که ما جهاتی رو از این حکم، چون حکم صادر من الله فوق عقله و ما باید اینجا بگیم که تعبد بکنیم، توجه فرمودید، جهاتی بوده که بر ما مخفیه، چون عقل میدوند که خالق حکیم هست علال اطلاق، ممتنع است از او قوی صادر بشد، میگه این رو من نمیفهمم. باز اینجا یک اشکالی هست به این که خب در جایی که عقل بدیهی اگه باشه به قوه حکم بکنه، اینجا حکم به قوه ظلم نیست؟ آیا این بدیهی نیست؟ آیا این ظلم نیست؟ اینجا الان این غلام رو کشته حضرت خضر، هنوزم میگه خوف این میرد که این بعدم پدر مادرش رو مثلا اذیت بکنه یا بکشه یا منحرف بکنه از حق هرچی هست، آیا این رو کشتن این عقل این رو تقبیح نمی کنه؟ آیا اینجا حکم عقل با شر در تضاد نیست؟ جوابش یک کلمه هست، جوابش این است که عقل چون حکم کرده که خالق سبحان حکیم علال اطلاق است و از او قوی صادر نمی شد، اینجا میگه جهاتی از مصالح واقعی هست و مفاسد هست که من همه جهات رو واقف چی آقا نیستم تا بتونم حکم بکنم، ولعل این در واقع یه مصالحی داشته و یا بودن این شخص یه مفاسدی داشته که اونها میتونست ملاک باشد برای تجویز کشتن او، که من اونها رو آگاه چی آقا نیستم به همه جهات مساله و مفاسدی که از احکامی که خدای تعالی صادر کرده، و میدونم که خدای تعالی جزاف حکم صادر نمی کند برخلاف حکم عقل قطعی و متکب قوی نمیشد، مستحیله، و اینجا عقل باید تعبد بکند به اون مسالهی که او آگاه نیست.
اصلا از باب تشریع یا تکوین این، یعنی دستور آمده که حضرت این کار رو انجام بده، یا اصلا کشته شدن اون فرد مورده؟
نه چی معنا نداره که، بله خس دستور داشتی که از جانب خدا از سر خود که این کار نمیکردی که، و میدونستی که امر پروردگار تعلق گرفته. بله بله، تکوینی اینجا معقول نیست که اصلا، که این عقلی نیست که، این حرف که درست نیست که. تکوینی یعنی چی؟ هر فعلی که از انسان، از اختیار انسان صادر میشه، اینجا اگر به اجازه پروردگار نباشد و فیل واقع حرام باشد، این مستوجب عقوبت. حضرت خضر به عنوان یک بنده خدا اینجا این فعل قتل رو انجام داد، اگر بدون اذن پروردگار بود این خودش مرتکب معصیت کبیره می شده، توجه فرمودید؟ بله بله، هر چی بود و نبود، هر کس باشه، وقتی که اینجا اگر خدا اجازه نمیداد، از نظر پروردگار مجاز نبود و او رو اعلام جوازش نمی کرد و امر نمی کرد و او بدون امر پروردگار قتل کسی انجام میداد، این چی می شد؟ معلوم که گناه دیگه، معلومه این قطعا به امر پروردگار بوده، او خدا تعالی او رو آگاه کرد و دستورم داده، منتهاش بر موسی مخفی بوده، بر موسی مخفی بوده. بله
خب، پسرم غلام هم برای غلام اون دو تا اسباب بهشتی، وقتی بزرگ بشه این میدونه که پدر مادرش رو کافر میکنن، همشون جهنمی میشن، پس خیر اخرویش اینه که اینجا این کشته بشه.
این همین مصداق قاعده است دیگه، عقل میگه قبل از ارتکاب کسی رو جنای مجازات کردن جایز نیست. بله
برای عقوبت نیست که امر از جانب
خب، برگشتی به حرف ما دیگه، مراقب باشی. بله
مراقب باشی،
بله از کردم که گفتم جهادی از مساله و مفاسد در واقع هست که بر عقل مخفیه. عقل نه، همه احکام توقیفی همینجوره. این یک همه عقل توقیفی میشه در الان. نه، عقل در جاهایی که حکم بدیهی بدهد مساله رو بدوند، عوامل رو بدوند. مثلا در جایی الان بدوند که این شخصی که الان رو کشته از روی ادابت کشته، هیچ مصلحتی هم درش چی آقا نیست، اینجا حکم بدیهی میکند قطعا. اما در کسی باشد که میداند که جهاتی از مسائلی است که او نمیداند، اون فاعل میدانه، خب اینجا حکم نداره. توجه فرمودید؟ اینجا همینجوره، یه جهاتی از مسائل مفاسد است که عقل میداند که او آگاه نیست به همه، فاعل میدونه، خدا میدونه، خب لذا حکم نمیکنه اینجا. بعد اون کبرا رو برای اینجا تطبیق نمیده، اون کبرای کلی رو، چون همه جهات رو آگاه نیست. بله بله دیگه، نه یعنی احراز نمیتوند بکند این مصداق ظلمه. احراز این که مصداق ظلم باشه برای عقل چی است آقا؟ مشکله. بله درسته، به همین برمیگرده، این توجیه کرد کردن به همین برمیگرده. بله به داخل کشتن عقوبت دیگه، پس چیه؟ بله خب خیلی همه رو میتونم بکشن به خاطر اینکه جزا خیلی بدن دیگه. مراقب باشید آقا، اجازه بدید. یکی از اون قواعدی که دلالت میکند بر به اصطلاح اصل این که شخص رو قبل از ارتکاب جرم به اصطلاح ایرو مجازات کردن، یا اصلاً اصل قاعده ما در حبس بوده، اصل مطلب بحث اصلی ما در چی بود آقا؟ حبس بوده. کلام این است که این حبس قبل از اثبات جرم اساساً جایز نیست. حبس اگر مجازات یه جرمی باشه خب اونجا به خاطر جرمه، اما اگر جرمی نباشه این حبس جایز نیست، به خاطر اینکه این مصداق حد که حرمت مؤمن هست، ولو نیم دقیقه هم باشد، چون حد که حرمت نیست که زیاد باشد، که اما یه فقط کافی است که طبیعی صادق باشد که فلانی رو چی آقا حبس کردن، ولو اینکه اونجا اونو پذیرایی هم بکنن. توجه فرمودید؟ هیچی هم بهش بعد نذره، ولی افراد آبرومند محترم همین که کافی است که به اسم حبس به نامش رو اسم چی آقا بیاد، یعنی تمام عرض آبروش همه ساقط میشه، فرض حد میشه، اهانت میشه، این شرعا جایز نیست. بازجویی همه میشه که در غیر حبس باشه. بله بازجویی مقدمه هست، خب لازم هست پرسش این که رفتن در دادگاه و بازجویی کردن، این هرگز اسمش حبس چی آقا نیست، این حبس نیست. بله در هر حال اگر یک جرمی باشد که اون جرم تجویز بکند تعذیر را، یعنی نزد خدای تعالی اون جرم چی باشه آقا بفرمایید؟ حرام باشه. اون فعل چی باشه؟ حرام باشه. کل حرامن که شخص مرتکب بشد حاکم تشخیص بدهد میتونه چیکار بکنه آقا؟ تعذیرش بکنه. بله اون وقت تعذیر یکی از مصادیقش باید اثبات بکنیم که حبس چی آقا هست، اینا بعدن باید بیاد. خب الان این قاعده حد که حرمت مؤمن که مسلم هست اینجا آوردیم، فقها در موارد مختلف بهش فتوا دادن، و لذا علامه هلی رو ببینید، قد تجب چی؟ الیمین الکاذبه، مقصودش الیمین هست. حالا اگر تجب الکاذبه باشه، اینجا یمین قبلا اومده از صادقه، اینجا کاذبه رو بس به اون یمین قرار داده، در این عبارت من که الان یمین نداره، مقصود یمین کاذبه هست. قد تجب الکاذبه یعنی یمین الکاذبه اذا تزمنت تخلیص مؤمنن او مال مظلوم، یعنی تلخیص مال مظلوم او دفع ظلم، ظلم عن انسان او ماله او ارزه، یعنی این یمین کاذبه حتی یمین که کاذب باشه حرام بزرگیه، دروغ هم که خودش حرامه، بعد قسمم روی این دروغ چی آقا بخورن، این حرام مغلظه، این حرام برای حفظ ارض مؤمن چی میشه؟ جائز. چقدر شاره به این ارض مؤمن حتی مالش رو اهمیت گذاشته، بله واجب میشه تجب. خب محقق کرکی دارد که و ضابط الغیبه، این غیبه که حرامه، ضابط الغیبه کل فعل یقصد بهی حتی که ارض المؤمن، اصلا ملاک حرمت این غیبت رو بهشون حتی که ارض المؤمن قرار داده. و دیگر از فتاوا نصوص هم که ملاحظه می فرمایید، المؤمنو حرامان کلو ارضهو و مالهو و دمهو، اون کل برمی گرده به این ستا، فرقی نیست. یا روایت دیگه، کل مال وقر رجله یا وقی رجلو بهی وقر رجلو بهی ارضهو فهو صدقتون، بله مال رو میده مال خودش صدقه میشه، واقعا که ارض خودش حفظ بکند مال رو بهت بده، مال رو بده. یه دیوانه ای رو شما در وسط خیابون انزار برخورد کردید، میگه یا به من یه هرچی پول داری به من بده، بله تو وسط همین خیابون یه چک میذارم زیر گوشت، اینجا حکم شرع چی میگه؟ میگه هرچی مال داری بهش بده، برای اینکه تو که حریفش که نمیشی، نمیتونی، این اینم آماده است برای زدن، خب آبروت هم که داره میره، اینجا باید این مال رو چی آقا بدی، ولی یه هرچی پول داری بهش بدی که اینشون بدت کنه دیگه، چاره ای نیست. یکی از آیون بزرگواری بود به نام، از علمای بلاد بود، من یه روزی باش داشتم میرفتم، ایشون با منبر بود و من تازه شاید اوایل درس خارجم بوده. خب پیرمرد بود، خیلی هم با تقوا، خیلی هم مشهور بود، همه بهش احترام میذاشتن در اون شهر. ایشون بالا منبر بود و منم کنار منبرش نشسته بودم، از منبر اومد پایین و بعد با هم اومدیم در مسیر، داشتیم میرفتیم به حوزش، بعد یه مردی اومد جلو و حالا این مرد، من که نمیشناختم، این عقلش کمه که، ایشون میشناخته، این آقا قبلا سابقه داشته میشناخته. این آقا جلو گرفت و گفت آقا من کجا گفتم شما با هم پول بده با این یک سی؟ بعدش گفت من مخلصتم، همین گفت مخلصتم، اون وقت این آقا ساکت شد و سر پایین بود و چون رفت. گفتم آقا چطور شد مخلصتم گفتی؟ گفت خب دیوانه چون دیوانه ببیند خوشش آید. گفتم بله اونم دیوانه بود، شما هم دیوانه، اما این کجا اون کجا. بله حالا غرضی هست که آدم گاهی مال خودشو باید بده، بله برای حفظ ارزش، ارز مهمه، بله. و در بعضی از روایات هم اومده که ارز مؤمن از کعبه مهمتر هست، مثل این دارد که المؤمنو، این صحیح هم هست، المؤمنو اعظم حرمتا من الکعبه، باید صحیح هست، باید تعبد کرد اینا، این تعیین اعظم و حرم و غیر اعظم و حرم کی باید تعیین بکنه؟ خدا. خدا اینجا داره میگه ارض مؤمن از کعبه هم چی است آقا؟ مهمتره. چقدر مهمه اینها، چقدر گناه بزرگی است که انسان کسی رو دستور حبس بداد قبل از اینکه جرمش اثبات بشه، از کبائر این گناه، خیلی مهمه. بعد و یا دارد که در روایت دیگر دارد که خمس و حرمن لله عز و جل فی بلاده، خمس و حرم، حرم جمع حرمته، پنج تا حرمت ثابته برای خدای تعالی، پنج تا حرمت ثابته، حرمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و حرمت آل رسول و حرمت کتاب الله عز و جل و حرمت کعبت الله و حرمت المؤمن، در عرض این حرمت ها ذکر شده. حرمت المؤمن باز در یه روایت دیگری اعظم من هذه البنیه، بنیه رو چون در مقابل حضرت بود خانه کعبه، این رو در کنار خانه کعبه گفته، من هذه البنی اشاره چون کرده اسم نبرده که از این کعبه مهمتره و روایات دیگر. خب و روایت حرمت ایذای مؤمن که اصلا در اصحابش فتوا دادن همه مورد اتفاق و روایات اینجا ملاحظه میفرمایید من نمیخونم که اصلا دارد که آذن به حرب من الله اعلان جنگ با خداست. توجه فرمودید من آزا مؤمنن فقط آزا الله خدا رو اذیت کرده و روایات مختلفی که اینجا هست. حرمت اضرار مؤمن، اضرار دیگه، اضرار ضرر زدنه، یکی از ضرر زدن این است که انسان به مال ضرر بزنه، یکی هم به ارزش دیگه، فرق ندارد. علاوه بر این که در این گونه موارد ضررهای مالی هم هست، آیات دلالت دارد، روایات دلالت دارد. و تا میرسیم به این قاعده ولایت الحاکم علی تعذیر به ما یراهو، در اینجا لفظ تعذیر را ما یه تحقیق لغوی کردیم که در نظر اهل لغت به معنای مطلق و تعذیب اومده و ضرب التعذیب، و در حقیقت علما یه لغت قدیم جنس تعذیر رو تعذیب گرفتن، جنسش رو توجه فرمودی تعذیب. ولیکن بقیه ای که گفتن نوع من الضرب، یه ضربیست به اصطلاح برای تعذیب که تعذیر باشه، نه ضرب برای تشفی و اینها، اینا تفسیر به مصداق کردن. توجه فرمودید چون تعذیب قطعا به وجدان فقط منحصر در بفرمودید شما که ضرب چی آقا نیست، از اینجا معلوم میشد. فلذا ما این به این نتیجه رسیدیم که در لغت اعم این لفظ تعذیر، گرچه در کلمات بسیاری از اهل لغت به معنای نوع من الضرب اومده یا ضرب التعذیب اومده، لکن بقیه تصریح کردن تعذیب. و از این جهت این یا المنع و رد، ابن اسیر جزری دارد اصل تعذیر المنع و رد، و لحاظا قیل للتعذیب الذی هو دون الحد تعذیر، اون به اصطلاح تعذیبی که به غیر حد باشد، به کمتر از حد باشد، بهش تعذیر میگن چون بازدارنده هست. اصل لغت تعذیر به معنای منع و رد و بازدارندگی، و یکی از و این تعذیب در حقیقت خودش بازدارنده است دیگه، درست آقا؟ تعذیب خودش بازدارنده هست و ضربم نوعی از این تعذیبه، و هر بازدارنده دیگری هم چی آقا میتوند باشد. در اینجا اون چی که خیلی مهمه این است، باید ببینیم در نصوص چیه، توجه فرمودید، و در کلمات اصحاب. اولا در کلمات اصحاب آیا تعذیر به مورد حبس اطلاق شده یا خیر، این یک نکته. دو، آیا در روایات اهل بیت علیهم السلام لفظ تعذیر به موارد حبس اطلاق شده یا خیر. اینا موضوع بحث آینده ماست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.